سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع مدیریت زمان، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این که درباره زمان باید توجه داشت که مبادا زمان خودمون رو، وقت خودمون رو صرف امور بیهوده یا مضر قرار بدیم، یک سوی ماجراست. سوی دیگر ماجرا این است که ما حتما زمان برای اموری که برامون اهمیت دارن و ارزش دارن بگذاریم. ما باید برای خدا وقت بگذاریم، ما باید برای دوستی با دوستان پروردگار عالم وقت بگذاریم. وقتی که از دارایی‌های ارزشمند ماست که وقتی این وقت رو داریم صرف عبادت می‌کنیم، چون این وقت بخشی از جان ما، عمر ما به حساب میاد، در واقع داریم جان میدیم در راه خدا. خود این به منزله جان دادن در راه خداست. همچنانی که اگر کسی وقتش رو برای، عمرش رو برای چیز دیگری گذاشت، گویی داره در راه اون جان میده، بخشی از عمر خودش رو میده. بسیاری از این بیمارستان‌ها و هزینه‌های سنگین درمانی برای این هستش که یک سال به عمر خودش طولانی یعنی اضافه بکنه. آقا شما اگر این درمان‌ها رو انجام بدید، یک سال دو سال دیگه به حیات خودتون ادامه خواهید داشت. سر این یکی دو سال کل درآمد زندگی خودش رو صرف میکنه. ارزش داره عمر؟ بله. در روایتی میفرماید ارزش عمر را جز نبی مرسل و امام معصوم درک نمیکنه. ارزش مابقی عمر را، اینقدر دانستن ارزش زمان فضیلت بالاییه. همین یک سال و دو سال و دو سه سالی که شما براش داری این همه هزینه میکنی، شاید به اندازه 10 برابرش رو در طول عمر تلف کردی. اون وقتی که اوقات خودت رو صرف میکردی برای هیچ چیز، اون موقع عمر ارزش نداشت. همین الان که از آخر سر میخواستن قیچیش بکنن، یه دفعه اینقدر ارزش پیدا کرد. عمر رو باید صرف لاتائلات نکرد و عمر رو باید صرف عبادت کرد. ما بیاید با عمر با خدا عشق بازی کنیم، با زمان برای خدا عبادت کنیم. خدایا من وقتم رو میخواهم بگذارم برای این عبادت. اون وقت دیگه بدترین نوع سرقت از بین میره. بدترین نوع سرقت در روایات سرقت از نمازه. اینجا که میرسه وقت شناس میشه، عجله میکنه. حالا ببین کجاها وقت خودش رو عین ریگ بیابان صرف میکنه و هدر میده. ما برای چه چیزهایی باید وقت بگذاریم رو فهرست کنن دوستان برای خودشون. یکی برای عبادت باید وقت بگذاریم، یکی برای خانواده است باید وقت بگذاریم. این هم یکی از اموراتی است که مورد غفلت قرار میگیره. بعضی از اوقات در برخی روایات آمده است اینکه شما 2-3 ساعت بشینید پیش خانومت با هم گپ بزنید، چایی بخوری. حالا چایی همچین زیاد نوشیدنی خوبی نیست، چایی رو مثلا این چاییایی که درست میکنن خانمای با سلیقه، به رو خشک میکنن، بعد چای به درست میکنن، ها یه چیز خیلی طبیعی و بله خدا قسمت کنه میفرماد. منظور اون خانمهای با سلیقه رو خدا قسمت بکنه، چون جوونن دیگه، بالاخره آرزو و جوانان عیب نیست که بتونه از این چایی درست بکنه. منظورشونه از اعتکاف توی مسجد النبی ثوابش بالاتره. چرا اینو فرمودن؟ شما بشینی با خانومت گپ بزنی، از اعتکاف ارزشش بالاتره. برای اینه که این یکی از وظایفیست که معمولا انسان نسبت بهش حساس نیست و غفلت میکنه و وقت نمیگذاره. میگه دیگه وقت لازم نیست بگذارم، مگه دوران ماه عسل و دوران عقده؟ دیگه ما هستیم دیگه پیش هم دیگه. نه، وقت بگذار، براش وقت باید بگذاری. یکی دیگه از موضوعاتی که باید براش وقت گذاشت، برای فامیله، برای بستگان باید وقت گذاشت. اتفاقا در ماه مبارک رمضان چقدر تأکید شده صله رحم. شما دوستانی که در این جمع حضور دارید، در ماه مبارک رمضان چقدر وقت گذاشتید برای فامیل؟ وقتهای دیگه بره مهمونی، مهمونی بده، ماه رمضان مهمونی نده و مهمونی نره. او فامیلتو شما قطعا باید تو ماه رمضان ببینی، مهمونی بدی، مهمونی بری، رفت و آمد کنی، یه فکری باید بکنی، دوره هم جمع باید بشی. وقت نمی کنی، یکی از فامیلات داره مهمونی میده، بگو آقا خرجش نصفش مال من، تو افطار شریک بشو که ثواب افطاره، از اون طرف صله رحم هم انجام شده. پول نیست، محال هیچ خانواده فقیری این طرح سومی که من میخوام بدم اجرا نتونن بکنن. کل فامیل دنگی پول بگذارن رو همدیگه، یه افطار با همدیگه برن، یه جایی دور همدیگه باشن. یعنی باید باش وقت گذاشت، باید دادن برای فامیل وقت بگذاره. وقت برای لا تا الات نگذار چیز دیگریست، وقت برای چه چیزهایی باید گذاشت. پیامبر گرامی اسلام میفرماند اف بر مؤمنی که هفته ای یک ساعت، حالا ساعت در روایات همین ساعت 60 دقیقه ای نیست، زمانی را، حالا ممکنه حدود یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت باشه، نمیدونم، اف بر مؤمنی که هفته یک بار وقتش رو برای کسب معارف دینیش نگذاره. آقای چند تا روایت حدیث آیه قرآن ترجمه کن، بگو احکام، بگو ببینم، بگو یالا، وقت بگذره آدم. قدیما اینجوری نبود که گله به گله مسجد باشه، که خونه هاشون جلسه میگذاشتن، اهالی کوچه جمع میشدن، دعوت میشدن به منزل. باید وقت گذاشت برای این امور، اینا رو نمیشه بدون وقت. همونجوری که برای ورزش باید وقت گذاشت، شما بشینی ورزش نگاه کنی که نمیشه، که وقت مستمرم باید گذاشت. یه بار دستتو ببری بالا بیاری پایین بگی خب دیگه حالا ما ورزش کردیم که نمیشه، باید وقت بگذاری. ببین نیم ساعت حداقل یه تحرکی باید داشته باشی، وقت باید گذاشت. خیلی چیزا هست از انسان وقت میگیره، باید وقت گذاشت. اینها سرفصل‌های مهمی از اوقات بودن. یکی از موضوعاتی که باید براش وقت گذاشت، اتفاقا زمانش هم تقریبا معلوم هست، اصل زمانش مناجاته. برای مناجات با پروردگار غیر از اون عبادت یومیه در روایات دیروز دیدید در صدر برنامه وقت بود، باید وقت گذاشت. اونم وقت سحر. خدا چیکار کرده درباره برنامه ریزی برای انسان ها؟ من اصلا نمیدونم، دین خدا رو والا به خدا درک نمی کنم. من دین و برنامه شو درک نمی کنم. آقا این دینه، برنامه عبادی و معنویه یا برنامه بهداشتیه یا برنامه تقویت اعصابه؟ چیه این؟ شما فکر میکنی این دستورات دینی مربوط میشه به امور قدسی؟ همش امور جسمانیه. در روایت پیامبر گرامی اسلام فرمود سحر بلند شو برای نماز شب، جسمت سالم میمونه. چند تا پزشک متخصص حتما باید در بیارن که آقا وقتی شما دراز کش حالت خوابیده، در خواب سحر هستی، این جسمت آماده همه جور آسیب میشه. این موقع باید بلنشی وایسی، آب بزن به صورت باشه وایسا، نمیخواد نماز شب بخونی. یا آقایی که اهل انرژی درمانی بود گفت بیشترین بیماری ها در اثر کم شدن انرژی آدمه، بعد به هر جایی میزنه، بعد حالا حرفایی میزد تو این زمینه. یکی از حرفاش این بود که وقتی انسان انرژی میگیره، همه انرژی درمانهای دنیا میگفت اینو میگن، انرژی میگیره که بالاخره سحرگاهان یک 10 دقیقه 20 دقیقه 10 دقیقه فکر کنم 10 دقیقه میگفت دستشو جلو صورتش آدم بگیره محکم بیسته، بعد به من نگاه میکرد و لبخند میزد، میگفت آجا این همون نماز شبه ها، قنوت نماز شب باید طولانی باشه. ما فلسفهشو فهمیدیم. خب نداره چند تا فیزیکدان و چند تا شیمیدان و اینا بیان به ما بگن، ما حرفشون رو گوش میکنیم. امام صادق علیه السلام بفرمان که گوش نمیدیم، میگیم حالا یه چیزی فهمیدن. ما باورمون نمیاد باید برای مناجات وقت گذاشت. وقت بگذار حالش میاد، وقت بگذار زبانت به گفتگوی با پروردگار باز خواهد شد، وقت بگذار عالمت جهان تغییر خواهد کرد. یکی از چیزایی که باید براش وقت گذاشت، اتفاقا بهترین وقتش هم اعلام کردن سحرگاهانه، همین مناجات با پروردگار عالمه. مناجاتت نیومد، 11 رکعت نمازشو میخونی، نماز قضا داشتی میخونی، باید وقت گذاشت. بدون وقت گذاشتن نمیشه. اینها اموری هستن که آدم باید به خاطرش وقت صرف کنه. این که وقت داری براش صرف میکنی یعنی داری براش جان میدی، عمرتو هدر میدی براش، فدا میکنی براش، خیلی پیغام بزرگی داره. خدایا ما هرچی وقت گذاشتیم برای غیر تو ما رو ببخش. خدا اگر اینها رو ببخشه تازه یه مسئله میمونه، حالا چقدر برای خدا وقت گذاشتی؟ مقدار این طرف هم باید پر بکنه انسان با عنایت. با آقا دارم میرم نماز، وقت تو نمیگیره؟ وقتمو نمیگیره؟ من دارم این وقتو میگذارم برای نماز، خودم دارم این وقتو میگذارم. نگو چه کنیم، وقت آدمو میگیره دیگه. وقتت رو مثل پول خودت بدون. میاد یه گدایی از تو صدقه‌ای بگیره، میگه حالا این ارزش رو داره، دروغگو نباشه، راست میگه، من پول بهش بدم. برای این گداهای خیابونی پول ندید هیچ وقت، اینا حرفه میشه براشون. گدای مستمند آبرومند انقدر هست، از طرق خودش اقدام بکنید. حالا مگر اینکه آدم واقعا به یقین برسه یک کسی تو خیابون مستمنده و مستحق، اون حرف دیگریست. ولی وقتی شما میخوای پولتو بدی، میگی من حساب بکنم نمیم پولو برای چی بدم. فرمود عبازر، برای وقت خودت بیشتر خصاصت داشته باش تو برای پول خودت. او حساب کنم من وقت برای چی بگذارم. یه جنبندی داریم از بحث‌های گذشته ارائه میدیم، خصاصت سر وقت رو کسی حق نداره رو حساب غرور بگذاره. بنده به هم اسمس میرسه، پیامک یعنی میرسه، و خب من میخونم پیامک ها رو، مگه بخوام این پیامک ها رو همش رو بخونم که اولا هیچی روزی چند جلد جزوه باید بخونم، حالا کتاب نمیگیم مبالغه بشه، یه نگاهی میکنم سر در میرم چیه دیگه. بعد میگه آنجا جواب بده، دفعه میبینی یه کسی دو سه تا فحش و بد و بیراه هم نوشته. خب چی شده؟ فحش پیامک های قبلی رو میبینی، ما سوال کردیم فلان فلان شده، جواب نمیدی. چرا؟ خب عزیز من تو حسابشو بکن، من وقت دارم. تا میگی وقت نداری، میگه چرا خودتو گرفتی. امام صادق علیه السلام این نفر اومد پیشش، یه کمی ازش سوال کرد، اولا که راه نمیداد، بعد که راه داد حدیث عنوان بصری، به عنوان بصری چند تا جواب دادن، 2 صفحه نوشته شده. بعد آدم بلند شو وقت منو نگیر، من کار دارم. چیکار میخواد بگم؟ من عبادت دارم. ما والا ای به کسی هم چه حرف زمی اوه چه خوشو میگیره. حالا ما حالا اهل عبادت نیستیم متاسفانه، ولی اگه اهل عبادت بودیم به کسی بگیم آه بلند شو برو من وقت ندارم کار دارم، وقت خودتو میگیری. پیامبر گرامی اسلام خدا پادر میونی میکنه که آقا وقتشو علکی نگیری. بعد آیه نازل میشه هر کی میخواد بره وقت پیغمبر اکرمو بگیره باید صدقه بده. البته اون مردم انقدر با ادب بودن که همه جز امیرالمومنین علی علیه السلام هیچ کدوم رعایت نکردن این بحث صدقه دادن رو، و فقط امیرالمومنین صدقه میداد، یعنی حق ویزیت میداد. اون نه اینکه حالا خود پیغمبر اکرم بخواد جیبی براش دوخته باشه، در صدقه در راه خدا میدادن. امیرالمومنین مدام صدقه میداد، میرفت وقت شریف پیامبر گرامی اسلام رو میگرفت و چقدر خوب وقت میگرفت و چقدر رسول خدا خوب به ایشون وقت میداد. باید در سبک زندگیمون رعایت بکنیم. تو این فیلم ها و سریال ها کمربند بستن رو رواج دادن مدت هاست و خیلی خوبم هست. هی بازیگر میشینه تو ماشین دزد پلیس میخواد در بره، میخواد پلیس دزد رو بگیره، هر کدوم هست یه کمربند میبندن. میگن آقا بعد آموزی نداشته باشین کمربند رو همه عادت کنن هی ببینن کمربند بستن رو. خصوصا میدن بازیگرهایی که مثلا خیلی خوشتیپترن اونا قشنگتر کمربند رو ببندن مردم کیف کنن. خب خوبه دیگه، اینا یه آثار تربیتی داره. من وقت ندارم، وقتم چقدر باید الان صرف کنم، اینا هم یکی از مسائلی است که ما باید بالاخره توی فرهنگ خودمون جاری کنیم. برای وقت ارزش قائل شدن یه نوع تواضع به بارگاه پروردگار عالمه. همون اولین آیاتی که در قرآن کریم آمده است، خط دوم، شاید یکی از دلائل بعثت انبیا است که می‌فرماید کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. کلا یه جوری تأسف توش داره. بعد می‌فرماید ان الانسان، انسان طغیان می‌کنه، ان رآه استغنا، وقتی خودش رو بی‌نیاز می‌بینه. بله ما وقتی داریم در مورد وقت صحبت میکنیم یک کمی زندگی رو تلخ میکنیم دوستان من. بله ما داریم اعلام میکنیم خودمون، تبلیغات نمیخوام بکنیم، ما تبلیغات به معنای فقط زیبا نمایی تلخی هاشو نگیم. نه، کسی بخواد زندگی منظمی داشته باشه، وقتشو حساب شده خرج بکنه، خیلی وقتا باید با هوای نفسش، با دلم میخوادش مبارزه بکنه. روزهای قبل اشاره کردم دوستان دقت کنید، اینکه کسی بیاد سر گناه یه دفعه بخواد خودشو کنترل بکنه معلومه شکست میخوره. چرا؟ چون یه نفس اماره گنده داره. این نفس اماره میزنه تو دهن ایمان طرف که بارا بینیم بابا تو هم حال داری برای ما، حالا شدی بچه مسلمون، بزن کنار بزن ما لذتمونو ببریم. هیچ، اسفالتت میکنه. سر گناه بخوای جلوگیری کنی، خودت رو از گناه باز بداری، باید قبلا چک و چونه این نفس اماره به سوء رو پیاده کرده باشی. اون کجا سر نظمه؟ اون کجا سر وقتهای دیگه که منظم رفتار میکنی؟ اصلا خدا از آدم منظم خوشش میاد. پیامبر گرامی اسلام داشت سنگ لحد میچید، بند کشی میکرد انگار بین اون سنگ ها رو. اصحاب گفتن آقا یا رسول الله بیاید بالا ول کنید الان خاک میریزیم روش. حتی یکی گفتش که آقا الان خراب میشه اون زیر، حالا هم دو دقیقه تو کارت خوشگل باشه. آقا وقتی فرمود مؤمن کارشو درست انجام میده، من میدونم اونجا خراب میشه الان هرچی من ساختم، من باید کارم درست باشه. این به ما نشون میده اگه بناس نظم وقت شناسی باشه تو همه چی باشه، تو تجارت. آقا برای خودت بگذار ساعت 7 مغازه رو باز کنی، مغازه داری کارت نباید بزنی ولی ساعت 7 باز کن. حالا امروز حال ندارم 7.5، فس فردا 8.5، امروز حال دارم 6.5 برم بیرم چی میشه. داغون میشی، متلاشی میشی. اینجا میدونی بدیش چیه؟ یه نفس اماره تورم پیدا میکنه، بزرگ میشه. این نفس اماره وقتی بزرگ شد سر گناه نمیتونی جلوشو بگیری، سر دروغ و راست نمیتونی جلوشو بگیری، میگه بارا بینیم بابا حال داری و تو رو گندش کردی. برای خودت وقت بگذار، من ساعت 6 صبح باید ورزش کنم. سرت رفت این نره، به خدا به تقوای تو کمک خواهد کرد. ورزشه، منظم داری ورزش میکنی. آقا یه جوری داری زندگی به ما پیشنهاد میدی شبیه نظامی ها. قربون آدم چیز فهم، به خدا همینه. بچه ها از 7 سالگی باید تو پادگان زندگی بکنن تو خونه. مادرهای محترم، هرچی امکانات داره افزایش پیدا میکنه، ول بودن ها و شل بودن ها و بی نظمی ها داره افزایش پیدا میکنه. هرچی امکانات سرگرمی داره افزایش پیدا میکنه، از اون طرف رها بودن ها داره افزایش پیدا میکنه. همچنین زیاد فرقی نمیکنه شما پای کانال های تلویزیون تا دقیقه آخری که خوابت ببره، همین کانال های معقول و مثلا خوب تلویزیون ول باشی بدون وقت خواب. وقت داره خوابیدن چون تا آخر شد میشه پای تلویزیون. اصلا دیر خوابیدن مکروه، خواب زمان داره. یه چیزی سر شب باید بخوری، بعدش باید بگیر بخوابی. جز برای تحصیل علم و گفتگو با خانومت، فامیل شب نشینی نداریم، رفیق شب نشینی نداریم، فیلم سینمایی شب نشینی نداریم، سرگرمیه ما نداریم. اینو مکروهه، چه کار مکروه چرا میکنی؟ زود بگی بخواد سحر بلند شی، سلامت جسمی، نشاطت، شادابی، شاید اصلا یه مدتی سحرخیز بشی، یه چیزایی به فکرت برسه، الهام بشه، به ملائکه کمکت کنن، زندگیت از این رو به اون رو بشه. آدم باید منظم زندگی کنه. آدم که نباید بی نظم باشه، بی وقت باشه، بی برنامه باشه. با هر خانواده‌ای رفتید آشنا بشید، خواستگاری رفتید، اومدن براتون خواستگاری، برنامه رو بپرس. شما ساعت چند می‌خوابید؟ معمولا دیگه نمیدونم اینا دیگه. پس معلوم میشه خونه شما پادگان نیست. من نمیخوام تعبیر مقابل پادگان رو به کار ببرم، تعابیر زشتی میشه به کار برد که پادگان نباشه. بس چیه؟ کاروانسراست. حالا کاروانسرا هم برای خودش یه نظمی داشته، ولی قدیما میخواستن یه جایی که حساب کتاب نداره رفت آمده توش، چون دیگه طرف مسافر چه ساعتی برسه معلوم نیست دیگه، اون کاروانسراست. کی حرکت بکنه معلوم نیست، این نصف شب رسیده اون نصف شب داره میره، کاروانسراست دیگه. کی به کیه؟ بعضی از خانه ها کاروانسراست. ای شما الان تو خونتون ساعت خواب نداری؟ نه دیگه، مثلا 50 ساله، 60 ساله داره زندگی میکنه، 40 ساله داره زندگی میکنه، 30 ساله داره زندگی میکنه، ساعت خواب نداره. این به خود سخت گرفتنه. بله، ما وقتی بخوایم ارزش زمان رو بدونیم باید به خود سخت بگیریم. وقتی به خود سخت گرفتی سفت میشی، محکم میشی، مثلا عقلت کار میکنه. میدونید چی موجب میشه عقل آدم کار نکنه؟ اصلی ترین دشمن عقل در روایات فرمودن چیه بفرمایی؟ هوا. هوا یعنی چی؟ دلم میخواد. نظم میاد میزنه تو دهن دلم میخواد، تو بیجا کردی، الان وقت فلان کاره، تو غلط کردی. روزهای قبل این کلامی امیرالمومنین که در وصیت لحظه جان دادن حضرت هست، اوصیکما بتقوی الله و نظم امرکم رو اشاره کردیم، فرمود به همه کسانی که میشنون، جگرم خنک نشد از زدن اون حرف، احساس کردم که ما حسابی به این موضوع نپرداختیم. کسی که نظم نداشت، برای زمان برنامه‌ریزی نکرد، انتظار نداشته باش گناه ترک بکنه. آقا ما یه نفر داریم آدم بی نظمیه، گناه ترک میکنه. آقا اون گناهاش درونیه، گولشو نخور. حاج آقا از کجا میدونی؟ یا ریاکاره، یا عجب داره، یا ولمون کن تو رو خدا. مگه میشه بدون مبارزه با هوای نفس آدم آدم بشه؟ شوخی گرفته. آدم خوبیه ولی نظم نداره. حالا من نمیخوام نظم آهنین بگم، ها، بعضی اصلا شغلشون یه جوریه که نظم نباید داشته باشن، شغلشون یه جوریه همیشه باید آماده به کار باشن، بعضی وقتا صداشون میزنن که آقا برن یه کاری انجام بدن، ولی آدم تا اونجایی که میتونه باید برای زمان خودش، برای همه کارهای خودش زمان بندی بکنه. شما وقتهای هفته رو ببین، ناخون باید بگیری پنجشنبه و جمعه. دیدن یکی از اولیاء خدا از دنیا رفته، یکی از دستاشو ناخون گرفته، یکی از دستاشو ناخون نگرفته. گفتن چرا اینجوریشون منظم بود؟ گفتن خود شب جمعه ایشون از دنیا رفته، یکیشو گرفته یکیشو گوشه، فردا هر دو تا مستحب رو درک بکنه. برنامه هفتگی غسل جمعه ما داریم که میفهمد پول شده قرض بکنی جمعه ها برو همون. حالا جمعه چرا؟ ما پنجشنبه میریم و شنبه میریم. نظم حالیش نمیشه. نمیدونه این چه لطفیه پروردگار عالم به این کرده که بهش برنامه داده، برنامه ای که براش اثر گذاشته. آقا قرازت اینه که تمیز باشیم دیگه، میریم همون، قصه ما رو نخور. این نفهمیده، شعور پادگان رو پیدا نکرده. پادگان کلمه محترمیه، بنده به شدت به پادگان، به نظامیگری، با اینکه یه روزم نظامی نبودم، اما احترام میگذارم. تو پادگان چرا افراد رو منظم میکنن؟ نه پادگان های خودمون، اسلام و خدا و پیغمبر و شهادت و جهاد و اینا رو بذاری کنار، تو پادگان های دنیا. چرا تو پادگان ها بیشترین نظم ها پیدا میشه؟ چرا؟ چون لحظه حساس این باید بتونه از جان خودش بگذره. عجب. پس از خودگذشتگی، دوست نداشتن دنیا، این ارتباط داره با نظم. به 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 به، تازه من فهمیدم، من تازه فهمیدم چرا تو نماز جماعت ما رو این صبحگاه مرتب میکنن به صف صف، از جلو نظام، قد قامت الصلاه، همه الله اکبر. بعضی اصلا نمازم نظم رعایت نمیکنن، صد مرتبه بهش میگه آقا قبل از امام جماعت بلند نشو، سر از سجده بر ندار، ورداشتی برگرد سر تو دوباره بذار سجده. آقا ست تا میشه بشه تو نماز جماعت، اشکال نداره. ما یه نمازی میرفتیم، جوونی همون هست تا ایتالله روز ما عراقی، یه هشت زلیه، چند زلیه بالای سر، بالای سر حرم حضرت معصوم سلام الله علیه، های جای کوچیکی هست اونجا، ایشون نماز جماعت میخوندن. کل جمعیتی که اونجا جمع میشد شاید 30 نفر، اصلا جا نمیشه بیشتر از این. بعد دیگه یه عده‌ای که میدونستن میرفتن اونجا. حالا چرا جمعیت اونجا زیاد نمیشد؟ چون چیزی حدود 10 برابر نمازهای دیگه طول میکشید نماز ایشون، اینجوری میخوند دیگه. حالا بعد بعضی از این مسافرا میومدن، توجیه نبودم، دیدن خب یه نماز جماعت، نماز جماعت که جای دیگه تموم شده، اینجا هنوز ادامه داره. میومدن ها وای میزدن، آقا ایشون از رکوع بلند شد، حالا کی میره سجده دوباره؟ حالا رکوع رفت کی بلند میشن؟ من میدیدم اصلا بعضی این ور اون ور نگاه میکردن، میدن آقای قصه چیه؟ هر چی ذکر بود ما گفتیم. حالا ایشون طول میداد دیگه، یک کمی هم وضع جسمیشون اقتضا میکرد که تحرک بدنشون خیلی ضعیف بود، ولی دیگه بعضی هم صفا میکردن دیگه. ما رو دقیقا خواستن مثل پادگان منظم بکنن. مادرها ضرر نمی کنید از منظم کردن بچه هاتون، ضرر نمی کنید از منظم کردن زمانبندی رفتارها در خانه. نشسته سر بازی، به من میگن آقا بازی کامپیوتری اشکال داره، بشینیم پای فوتبال اشکال داره؟ نه بازی کامپیوتری یا نه اینا اشکال نداره، ولی مردی برای خودت زمان بگذار، بگو من 20 دقیقه بازی میکنم. بازی که آقا 20 دقیقه نمیشه، میدونی که کشید به جای حساسش رسید یادم بره و الا امتیاز نمیده و برمیگردی نقطه اول. اینجاست که من میگم با یک نظم پادگانی بزن چک و چونه یه هوای نفس خود رو پیاده کن. بگو اگه بازی هم بوده من یه وقتی براش گذاشتم 20 دقیقه. حالا خودت دیگه وجدان خودتو کلاه خودتو قاضی کن، واقعا چند دقیقه میخوای وقت برای بازی بگذاری؟ اونم اینجور بازی های مسخره یه نفره، بازی باید چند نفره باشه که آدم ضمن بازی مشارکت بکنه با دیگران، گفتگو بکنه، روحیات دیگران رو ببینه، روحیات دیگران روحیات او رو ببینن، همه رفتن تو لاک فردیت خودشون که خیلی زشته. خودخواهی رو تقویت میکنه این سبک زندگی. بنده خیلی روشن به شما عرض بکنم، کسی برای زمان خودش ارزش قائل بشه یه مقدار زندگیش سخت میشه. این مقدار سختی رو بپذیر. شبیه پادگان میشه خانه، خانه رو یه مقدار شبیه پادگان بکن، مغازه و کسب و کار خودت رو شبیه پادگان بکن. این به عرفان و عقلانیت و معنویت و طاعت و عبادت تو کمک میکنه، و الا بی ربط میشه که نظم رو آدم کنار تقوا بیاره. خودت نظم بده. دوستان میگن آقا جزئیات بیشتری رو از برنامه بگید که ما خودمون رو منظم بکنیم. من چند تا کلیات روایاتش رو دیروز خدمت شما عرض کردم. جزئیات مهم نیست، مهم خودت شما بشین برنامه ریزی کن، سعی کن سالی یه بارم برنامه هاتو تغییر بدی، دقیقه یه دفعه تغییر ندی برنامه نمیشه. اونم دوباره روایته. خب خودت بشین منظم کن. مهم اینه که سر وقتی که خودت تعیین کردی برای خودت. آقا عبادت حال نداری، 5 دقیقه خوبه؟ 5 دقیقه نه دیگه آجا، 5 دقیقه خیلی کم. خب 10 دقیقه خوبه دیگه، 10 دقیقه آخرش دیگه بیشتر نمیرم. گفتی من حال ندارم، باشه روزی 10 دقیقه برای مناجات وقت میذاری. کی وقت میذاری؟ غروب خوبه؟ سحر که نمیکشی، غروب نه. حالا غروبم خب قبل از خواب 10 دقیقه خوبه دیگه، گردن تو زدن سوره واقعه 10 دقیقه قبل از خواب نره با. قبل از خواب سوره واقعه بخون بعد بخواب. من برنامه گذاشتم. هوسی میاد عبادت میکنه، زدی اثر عبادت خودت رو داغون کردی. دلی میاد عبادت میکنه. خدایا دلم تنگ شده بود، میخوام امشب یه ساعت با شما صحبت کنم. نمیخواد امشب یه ساعت صحبت کنی، هر شب 1 دقیقه صحبت کن. حالا بعد از اینکه انسان منظم شد یه وقتهایی هم برنامه داشته باشه برای شما ببینید، برای عبادت به صورت فوق‌العاده مانعی نداره. شما ببینید در طول سال ماه رجب داریم یه تغییر، ماه شعبان داریم یه تغییر دیگه، و ماه رمضان یه تغییر اساسی. بعدش دوباره بسیاری از مستحبات دیگه نیست. زمان داره برای خودش، زمان هر چیزی رو باید رعایت کرد. زمان باید برای خدا گذاشت، زمان باید برای بدیها نگذاشت. اینجوری آدم یه مقدار سختی میکشه، با سختی زندگی میکنه، ولی این سختی انسان رو تقویت میکنه، روح انسان رو برای تقوا و مراقبت آماده میکنه، انسان رو متواضع میکنه، طغیان انسان رو میگیره. آدم اگر احساس استغنا بکنه در زمان، خودش رو در چنبره زمان اسیر نبینه، طغیان خواهد کرد. بله این یه نوع فشار، ممکنه بعضی اسمش رو استرس بگذارن که من زمانهام آقا هی تأخیر نشه. برنامه رو یه مقدار آروم بذار، آسون بگذار که زیاد به سخت نگذره، ولی برنامه رو رعایت بکن. این یه مقدار فشارش رو رعایت کن. یه مقدار فشار برای روح انسان خیلی لازمه، خیلی لازمه، ولی انسان طغیان خواهد کرد، هوسران خواهد شد. و وقتی کسی هوسران شد دیگه به کجا خواهد رسید؟ یک معرفت دیگری رو هم اشاره‌ای عرض بکنم و که پیوستی است به بحث مدیریت زمان عبور بکنم و عرضم رو تمام بکنم. ما باید زمان شناس باشیم. زمان بین الطلوعین برای خوابیدن نیست، زمان سحر برای خلوت کردن خود با خدا هست، زمان غروب برای محاسبه نفس است، نیمه ظهر برای استراحت است. هر چی آدم باید وقتشو بدونه. غذا خوردن سر شب یک امر بسیار لازمه. سر شب معده انسان به طور طبیعی غذا میخواد. این از برنامه‌هایی که آدم باید با ماه تنظیم کنه. سر شب معده ببخشید با خورشید تنظیم بکنه. سر شب معده غذا میخواد. صبح وقت غذا خوردن است. صبحانه باید آدم حساب بخوره. حالا دیگه تو جزئیات من نمیرم دیگه. انشالله یه برنامه‌ای داشته باشیم که بعد از ماه رمضان دو وعده ای کنیم غذای خودمونو. حالا یه مقدار صبحونه رو دیرتر بخوری، یه مقدار شام رو زودتر بخوری، حالت غروب مثلا شام بخوری که زیاد اذیت نشی، یه تنقلاتی حالا ظهر را میل بکنید. سه وعده غذا زیاد خوب نیست، دو وعده ای باشه بهتره، که حالا این در موردش بحث زیاده. زمان هر چیزی رو باید فهمید، تو اون زمان این کار رو انجام داد. بعضی از مؤمنین هستن با شکم پر افطار کردن، میخوام برن مجلس معنوی به دعا و مناجات و عبادت. با شکم پر که دعا و مناجات نمیچسبه که. شبها افطار سبکتر بخور بعدم برو. زمان هر چیزی رو درک کردن مهمه. این در طول یک روز، در طول یک هفته هم همینطوره. عجیب اسراری در روزهای هفته هست. جمعه های کارهایی ثواب داره، یه کارهایی ضرورت پیدا کرده، نه واجب به معنی واجب شرعی. روزهای دیگه اینجوری نیست، کارهای طبیعی هم هستن ها، کاملا زمانهاشون متفاوته. یه دفعه میبینید مثلا روز حجامت فلان روز باشه بهتره. چه رب فرقی داره؟ واقعا اثرش رو جسم شما بالاتره. من اینها رو کاری ندارم. یه بحث دیگری در مورد زمان شناسی ما داریم که زمان هر کاری رو آدم بشناسه زمان طبیعی عمر انسانه. دوران کودکی رو باید شناخت، دوران نوجوانی رو باید شناخت و به نوجوانها باید گفت این دوران اینها. دوران میانسالی رو باید شناخت، دوران کهنسالی رو باید شناخت و آفات هر کدوم رو باید دید و آسیب‌هایی که توی هر دورانی سراغ آدم میاد. جوونه میاد میگه من عاشق شدم، من دلم رفته، نمیدونم چی کار کنم. میگم خب دورش میگذره، چند سالته؟ دو سال دیگه بیشتر نمونده، از سرت میفته. نه آقا، آقا چی این حرفا، من علاقه من شدم. میگم بابا اینا زمان داره. یه زمانی آدم الکی عاشق میشه، همون الکی عاشق شد. نه اصلا یه ویژگی های خوبی داره. بابا یه ویژگی های خوبی برای خودت دیگه، بعضی که عاشق شدی میسازی دیگه. دوران داره رد میشه. دوره اوج حساسیت های خانومه های دوره یه رد میشه. دوره هر چیزی یه دوره ای داره، یه زمانی داره. اصلا شما نگاه کنید که اینا زمان دارن، از دماغتون میفته. دل و دماغ دیگه نخواهید داشت که براش وقت بگذاری. این موضوع الان برات مهمه، بعد دیگه برات مهم نیست. گاهی از اوقات آدم پا به سن که میگذاره نمیدونه آقا من الان توی این زمانی که پا به سن گذاشتم مواجه با چه مختصات زمانی هستم برای عمر خودم. اونا رو آدم مراقبت بکنه. مثلا یکی از چیزهایی که مسنترها باید مراقبت بکنن این هستش که از جوانها انتظاری نداشته باشن، که این انتظار رو از جوانی خودشون در دوران جوانی خودشون داشتن. امیرالمومنین میفرماد جوانها مال یه زمان دیگه این، زمان اونا رو با زمان خودت مقایسه نکن، تفاوت زمان رو درک کن. بعضی از پیرمردا وقتی تفاوت زمان رو درک نمی کنن میخوان بر اساس زمان خودشون جوانهای این دوره رو ارزیابی کنن و بهشون حکم کنن و بهشون توصیه کنن. دعوا میشه، کلاهاشون تو هم میده، تأثیراتشون کم میشه. یا مثلا خوبه ما غرور دوران جوانی رو درک کنیم. این غرور باید مثلا یه مقداری رعایت بشه. البته نه اونقدر غرور جوانها رو رعایت بکنیم که دیگه هر اشتباهی خواستن انجام بدن ما بی خیال باشیم. زمان خودش آدم باید درک کنه. عمر ما در طبقه بندی زمانی بحث داره که ما ازش زیاد بحث نکردیم، اون دیگه بحث زمان شناسیه. روز ما و هفته ما و سال ما و ماه ما در گذر زمان یک مختصاتی رو پیدا میکنن. وقتی ماه میاد در واقع در اوج طلوعش هست به زمین، فرق میکنه با وقتی که ماه شب اول ماه هست. اینا رو باید زمانش رو درک کرد. جدای از اینها زمانه رو باید درک کرد به معنای حیات اجتماعی. ما زمان روزمون رو باید درک کنیم، در چه ساعتی چه کاری باید انجام داد. ما زمان هفته رو باید درک کنیم، زمان ماه، زمان سال، بعد بیاییم زمان عمر یک انسان. الان تو 7 سال اول بچه، تو 7 سال اول باید چیکار کنیم بفرمایید؟ اجازه بدیم بچه تمایلات خودش رو تجربه کنه، فقط بهش جهت بدیم، کنترل کنیم خطا نکنه. 7 سال اول بچه باید ببینه که هرچی دلش میخواد معمولا تأمینه، زیاد دچار ناراحتی و عقده روانی نشه به تعبیری. 7 سال اول دوران اربابی کردن بچه است. 7 سال دوم معمولا بچه ها کار بدی نمی کنن. باشه کار بدی نمی کنن، ولی 7 سال دوم دوران عبودیت بچه است. بچه باید مدام حرف گوش کنه، منظم باشه، مؤدب باشه، عبد باشه در مقابل مولا که پدر مادرند و مربیان مدرسه هستند و اینها. تو این 7 سال دوم تربیت، یعنی از 7 تا 14 سال، بچه مبارزه با هوای نفس رو باید یاد بگیره. ما کی مبارزه با هوای نفس رو میخواییم به بچه‌مون یاد بدیم؟ از 14 سالگی به بعد، بعد کلامون تو هم میره، تمرین نکرده 7 سال. به بچه کوچولوها وقتی نگاه میکنید، بچه های 4-5 ساله، بهشون میگید چه شغلی دوست داری داشته باشی؟ یکی از شغلایی که به شما میگه شغل پلیس شدنه. میخواهم پلیس بشم. چرا؟ چون پلیس منظم رفتار میکنه، دیسیپلین داره، لباس ویژه داره، رفتار ویژه داره، اون خوشش میاد. چرا؟ چون بچه وقتی میخواد بیاد تو 7 سالگی، دوست داره هی بهش میگن این کارو بکن، این کارو نکن. لباست یونیفرم داشته باشه، منظم باشی. و البته بعضی از اوقات بچه دوست داره یه کارهایی رو انجام بده، پدر مادرم میگه حالا کارش که ضرر نداره، هر چی میخواد براش تعمیم میکنیم. تو این 7 سال در هوای نفس بی ضرر به ظاهر زندگی میکنه، سر 14 سالگی هوای نفس با ضرر میاد، نمیتونی پسش بر بیای. دبستانها باید یک شباهت ویژه‌ای با پادگان پیدا بکنن. 7 سال دوم چی میشه؟ سوم چی میشه؟ 7 سال سوم نیاز به مشاوره داره جوان، خودش پخت و پز بکنه، به نتیجه برسه، بعد بیاد از یه بزرگتری مشورت بگیره. تا 21 سالگی، یعنی عمر انسان هر کدوم یه در هر مقطع سنی، هر مقطع به اصطلاح عمر یه زمانی داره دیگه. این زمانها رو باید چیکار کرد؟ متناسب با اون برنامه‌ریزی کرد. خانم‌ها یه زمانی دارن، زمانهای مختلفی که در عمرشون احساسات مختلفی بهشون باش مواجه میشن. مثلا زمان ازدواج کیه؟ ماها متوسط زمان ازدواجمون در کشور به شدت دیرتر از اون وقتیه که باید باشه. بعد وقتی ازدواج دیرتر شد، 1000 تا مشکل ایجاد میشه دیگه. به این سادگی هم دیگر رو نمیپسندن. این دیگه حرف بسیار واضح و بدیهیه. از 100% ازدواج، 90%شون با هم ناراحت خواهند بود، ولی اگر ازدواج در زمان خودش صورت بگیره با هم تطبیق پیدا میکنن. خصوصا ازدواج دختر خانم ها اگر زودتر باشه تطبیق پیدا میکنه با شوهر خودش. وقتی تطبیق پیدا کرد، اصلا خوشبختی در اون زندگی جریان خواهد داشت. ازدواج برای خودش زمان داره، بچه دار شدن برای خودش زمان داره. الان بعضی از خانم آقایون یه زمانی بچه دار میشن که دیگه اصلا قدرت انعطاف پذیری خودشو در مقابل بچه از دست داده، یه پیر مردی شده دیگه ماشاءالله برای خودش. این باید با نواهاش بازی کنه، یه بچه کوچولو بهش دادن مونده باش چیکار بکنه؟ اون بچه پدرش در میاد با این بابای زمخت بیروح. بالاخره ببینید اینا زمانها رو باید شناخت. ما اسیر زمانیم. بگذاریم از این بحث، میخواستم برم وارد زمانه به معنای زمانه اجتماعی بشم. زمانه حرکت میکنه، هر زمان زمان یک چیزیه. حالا من مثالهای عینی ملموس بزنم. یه زمانی زمان جولان دادن مارکسیستا بود، خصوصا تو کشورهای شرقی و کشورهای استبدادی. بعد یه زمانی دوران بالاخره مانور دادن لیبرالیسم و اینجور مکاتب اومانیستی بود، دوران اینا گذشته. الان ما در چه زمانه ای قرار داریم؟ بفرمید ببینم مهمترین مختصات زمانه ما چیه؟ تعیین کننده ترین عناصری که در زمانه ما تحولات عالم رو رقم میزنن چه چیزایی هستن؟ دوران حاکمیت معنویت، دوران اقبال به معنویت فرا رسیده به حدی که رزل‌ترین دشمنان بشریت تروریست هایی رو درست میکنن که وقتی 10 دقیقه آیه صحبت میکنه 9 دقیقهش آیه قرآن میخونه. رزل‌ترین تروریست ها امروزه با دین و معنویت و قرآن و خدا و پیغمبر به میدون میان. رزل‌ترین جنایتکارها شما تو آدم های مذهبی میتونی اونا رو ببینی، با پوشش مذهبی اونا رو میتونی ببینی. یک کسی علیه مذهب و دین و اینا حرف نمیزنه، باید زمان خودتو بشناس. در روایات هست علما چه فتنه‌گری هایی میکنن در آخر الزمان. آیا ما در آخر الزمان قرار داریم؟ نمیدونم، بگم خدا کنه آخر الزمان باشه یا بگم نه نباشه. بعضا علماء سادات چه فتنه‌گری هایی میکنن، اینا روایت. من اصلا نمیخوام به واقعیت های بیرونی نگاه بکنم. ما در چه زمانی واقعا به سر میبریم؟ میگه بیا اینم مذهبیش، ببین چیکار کرد خراب شد. اصلا دوره خراب کردن بچه مذهبی هاست برای این که مذهبی ها غربال بشن. میفرماد آخر الزمان فتنه هاش برای اینه که منافقین شیعه رسوا بشن. بله ما هم نفاق داریم، زمان اینه. یه زمانی شهید مطهری در کتابهای خودش سعی میکرد جا بندازه بابا ایمان خرافات نیست. الان دیگه زمان این حرف گذشته، البته زمان حرفهای دیگری ایشون هنوز هستا، ولی زمان این حرف گذشته. هیچ کس ایمان و خرافات نمیدونه. الان شما بگو کدام ایمان درسته؟ الان شما بگو ایمانهایی که هست و عمل نیست تو باش چی کار کنیم؟ یه زمانی و خدا شاهده من یادم دیگه، همون اول انقلاب ما بچه راهنمایی بودیم، یکی از این گفت نه من اسلامو دوست دارم، آدم خوشبخت میشد، یعنی احساس خوشبختی میکرد نه فقط خوشحالی. پاری کلا من یه آدم دیدم گفت من اسلامو دوست دارم، الهی فداش بشم، گفت من اسلامو دوست دارم. حالا الان یه کسی بگه من اسلامو دوست دارم، میگم خب حالا تو چیکار کردی؟ تخم دو زرده کردی اسلامو دوست داری؟ ما چیکار کنیم؟ بیا چی رو دوست داشته باشی؟ هنر کردی؟ عمل چی آوردی؟ یه زمانی اگر کسی دم از محبت اهل بیت میزد واقعا آدم احساس خوشبختی میکرد نه خوشحالی. گفت باریکلا این همون مسلمانای اهل بیتیه، باریکلا آفرین جگرم حال اومد. الان اثر محبت اهل بیت میاد بهترین انسان ها رو لعن و نفرین میکنه، میاد همکاری میکنه با پست‌ترین تروریست های عالم. چیزای آدم میبینه. دم حرم امیرالمومنین علی علیه السلام جوانه آستینش رو زده بالا برای وضو گرفتن، به من نگاه کردید، حالا مثلا ما رو میشناخ از این که بعضی از بحثامون رو مثلا تلویزیون پخش میکنه، گفت راست میگی برو تو تلویزیون لعن کن. مثلا چجوری اختلاف بین مذاهب و دامن بزن؟ گفتم خب این کار صحیحی نیست، دشمنی بین مذاهب ایجاد کردن آخه کار غلطیه. یه بد و بیرایی به من گفت. من از آقای بهجت یه سخنی رو گفتم، آقای بهجت حرام میدونن، دلیلش هم گفتن. گفت معلوم میشه آقای بهجت هم چیزی حالیش نبوده. خب دیگه این دیگه نوبرشه دیگه. چه خباستی این فرد تو خودش جمع کرده که راحت آقای بهجت رو میندازه دور؟ قابل تحمل دیگه. الان آدم باید زمانه خودش رو بشناس. العالم به زمانه، کسی که به زمانش آگاه باشه، لا یهجم علیه لوابس، اشتباهات به سمتش هجوم نمیبرن. عالم دینی باشه زمان نشناس باشه دوزار به درد نمیخوره. من به شما بگم من تو همین تهران زمان جنگ رفتم توی مدرسه ای سخنرانی کردم، نمیگم اسم مدرسه رو، مدرسه مذهبی بود، گفتم بیاد بچه ها جبهه. حالا ما خودمونم دبیرستانی بودیم، منتها طلبگی کنارش میخوندیم، مثلا گاهی کارهای تبلیغی هم انجام میدادیم. روایت خوندم ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، جهاد دری است از درهای بهشت که خدا برای خاصان اولیای خودش باز میکنه. بیاد بریم به اصطلاح جبهه، شهادت در راه خدا اینقدر قیمت داره، نترسید از شهادت. خب بعد از من هنوز از مدرسه بیرون نرفته بودم، میکروفون و ناظم مدرسه دستش گرفت، گفتش که ایشون این مطلب رو فرمود، در اما امام صادق هم میفرماید مؤمن در بستر استراحت خودش هم بمیره شهیده، بچه ها بشینید درس بخونید. الان زمان اون حدیثه، الان زمان چیه؟ خیلی مهم آدم زمان شناس باشه. یکی از علمای اهل سنت، از علمای اهل سنت مصر، یک روایتی از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که کتب اهل سنت این روایت رو نقل کردن که در آخرالزمان یک گروهی میان خیلی قرآن میخونن، ولی اینها دین درست حسابی ندارن و آدم کشی میکنن و این حرفا. بعد اون عالم بزرگوار اهل سنت در مصر میگفت این تکفیری ها همینا هستن، مصداق همین روایتن که در آخرالزمان پیامبر گرامی اسلام فرمود میان این جنایت ها رو میکنن. ما زمان خودشو بشناس، ما الان در چه زمانی قرار داریم؟ الان در زمانی قرار داریم که صهیونیست‌ها هیچ غلطی نمیتونن بکنن، آمریکایی‌ها هیچ غلطی نمیتونن بکنن، باید مسلمان‌ها رو بندازن جون هم دیگه. راه دیگه ای ندارن. اگر مسلمان‌ها هم دیگه رو نکشن، اونان نابود میشن، آمریکایی‌ها ولشون هم کنی نابود شدن. یعنی استکبار جهانی نابود شده. الان موقع اینه که تو با برادر سنی خودت رفیق بشی، نه اینکه توهین نکنی، با دوست بشید با هم دیگه. تو اینترنت میدم عکس انداخته خانم شیعه آقا سنی، یا آقا سنی آقا شیعه خانم سنی، بعد نه با هم دیگه گفتن ما با هم اتحاد داریم. چه عکس زیبایی، این عکس این زمانه. ما الان دشمن مشترک داریم، زمان تو بشناس. سر همه ما رو دارن میبرن، رحم نمی کنن. امام جمعه شیعه همونجوری سر میبرن که امام جمعه سنی، براشون فرق نمی کنه. زمان ما چه زمانیه؟ این خیلی مهمه. میاد میگه آقا من پول میدم به هیئت تو، هر شب شام بدی، به شرطی که لعن و نفرین بکنی. لذا حضرت امام فرمود برید سراغ عالم زمانشناس و الا دین رو براتون کج و معوج معرفی میکنه. زمان چه زمانه ایه؟ باید با زمان حرکت کرد. حزب اللهی باشی با زمان حرکت نکنی اشتباه میکنی. نه با زمان حرکت کنی معناش اینه که منافقانه رفتار بکنی، نه، به ظرفیت زمان نگاه کن، به اقتضاعات زمان، به ضرورت‌های زمان، به اولویت‌های زمان نگاه بکن. امیرالمومنین علی علیه السلام اومد تو مسجد، دید نماز جماعت و نماز مستحبی رو دارن به جماعت میخونن. آقا فرمود که خب این زمان رسول خدا نبود، نباید بخونید. مردم سر صدا کردن، فرمود حالا بخونید، اشکال نداره. ما باشیم اگه بلد بودیم، نه ولم کن، یقه رو بگیر، نمیدونم، میخوایم باید درست بشه. آقا هر چیزی زمانی داره. باید تو زمان خودش مطرح بشه. ما الان تو چه زمانه این قرار داریم؟ مختصات کلیدی زمانه ما اینه. آقا اسلام تونسته افتخار ایجاد بکنه، اسلام تونسته مقاومت ایجاد کنه، لذا اونا میان اسلام تقلبی، شیعه تقلبی، سنی تقلبی درست میکنن. مواظب باشه. توی عراق یک کسی بود، اصلا سید نبود، امامه سیاه گذاشته بود، اصلا آخون نبوده، امامه گذاشته بوده، حالا دیگه نایب امام زمان هم شده بود و اسلحه برداریم بریم حرم از ابوالفضل رو نجات بدیم. من متنش رو صحبتش رو میخوندم، آقا چقدر خوشگل حرف میزد از حضرت ابوالفضل. مولانا ابوالفضل العباس هم کیف میکرد. شما کسی میگه ابوالفضل دلت میاد بزنیش؟ بابا این شیعه نیست، این اومده تو لباس شیعه میخواد بکشه، یعنی کشتار را بندازه این وسط، ما رو تضعیف کنه. زمان خودتو بشناس. اگر دیدی یه کسی احترام به مذاهب دیگه نمیگذاره، بعد میره در خونه از زهرا گریه میکنه، باور نکن گریهش تقلبیه. اگه یه کسی دیدی احترام به مذاهب دیگه نمیگذاره، سر نماز گریه میکنه، گریهش تقلبیه، باور نکن. میفرماد اگر در روایت داره، میفرماد اگر کسی بدعت بگذاره تو دین، خشوعش تو نماز بیشتر میشه، با حالتر نماز میخونه. بابا همون نماز بیحال خودمونو بچسب. ما حداقل انشالله بدعتی نذاشتیم تو دین. گول دیندارها رو نخور رفقا، شیعه و سنی هم نداره، فرق نمی کنه. باید زمان خودتو بشناسی. بعضی ها شیشاتیشه شدن، یه جوری میخواد روزه از زهرا بخونه که والا امیرالمومنین هم خودشون اینجوری روزه نخوندن، چون شما دیگه کاسه هزارش تاختر شدی به خدا. یه جوری میخواد حق‌گویی کنه که ابا عبدالله الحسین تو صحرای کربلا اینجوری نگفتن، که زده بودن دیگه به سیم آخر دیگه. زمان خودتو بشناس. رسمن رئیس اسرائیل خوشحال میشه از درگیری های جهان اسلام، به اوباما میگه که بذار اینا تا میتونن همدیگر رو بکشن. خب پس ما دیگه بعد نباید همدیگر رو بکشیم. میگه هر عالم مسلمانی که اومد گفت برید بکشید اهل فلان مذهب رو، معلومه خب این مال استعماره، مال انگلیسی هاست. اصلا من به شما بگم، مسلمان کشی تو جامعه اسلامی از اون وقتی که انگلیسی های منحوس پاشون توی این سرزمین های اسلامی باز شد باب شد، ولی قبل از این خبرها نبود. شما حدود کی میگم 100 سال پیش 200 سال پیش اصلا کنار خانه کعبه، کنار تو مسجد النبی، نماز جماعت شیعه داشتی، نماز جماعت سنی داشتی، راحت با هم میخوندن. عالم شیعه اینور منبر میرفت، عالم سنی اونور منبر میرفت، دعوا نبود. دعوا رو درست کردن به خدا. دعوا چیه؟ اینو یعنی زمان خودتو بشناس عزیز من. الان ببین اسلام قدرت گرفته، بالاخره درست دشمن ما احمقن، احمق بودنشون به اینه که نمیفهمن این مسائل رو، که فکر میکنن با این جنایت ها میتونن ما رو نابود کنن. تو سوریه من خبر دارم انقدر شیعه و سنی با هم رفیق شدن که حد و حساب نداره. میشناسم ما، یعنی میشناختم، اصلا محبت دارن به هم، میازن حرف مذهب نزن، دشمن مشترک داریم، میاد سر میبره، میاد جنایت میکنه. تروریستا رو دیدن دیگه از نزدیک دیگه. بله دشمن ما احمق رو فکر میکنه با این چیزا اختلاف ایجاد میکنه، ولی دشمنای ما اونقدر هم دیگه احمق نیستن که نفهمن امروز چی ازش کار برمیاد. قرآن، قال رسول الله ازش کار در میاد. خب میریم با قرآن و قال رسول الله تروریست درست میکنیم. ما نداشتیم اول انقلاب، مجاهدین خلق مگه شیعه نبودن میبودن سر میبریدن، اتو میذاشتن میسوزوندن، عکس‌ها رو منتشر میکردن با ترسوندن؟ شیعه و سنی نده، تروریست تروریسته، و منحرف منحرف، مسلمون هم مسلمونه. هر آدم عاقلی تو دنیا، مسیحی هم باشه، برو ازش بپرس مسلمون الان بهترین کار چیه، میگه با هم متحد باشن. برو اون لنگ دنیا اگه آدم منصف بپرس، بگو الان مسلمان ها چی کار کنن بهتره، خاورمیانه، کشور اسلامی، میگه با هم دعوا نکنن. اصلا مسلمان هم نیست، آدم عاقل میفهمه اینا رو. اینا رو بهش میگن زمانشناسی. اگر انسان زمانشناس باشه به معنای این که امروز در جهان نوبت چیه، از آسیب ها پنهان چی میمونه؟ از آسیب‌ها در امان میمونه. من چند تا از مشخصات زمان خودمو بگم. چون اسلام قدرت پیدا کرده است، تظاهر به اسلام باب شده. ممکنه یه عالم دینی که عمامه سیاه هم سرش باشه بیاد یک قول الحسین علیه السلامی بگه، یک قول علی ابن ابی طالبی بگه، اختلاف ایجاد کنه. این عالم قلابیه، من به شما بگم. چون زمان زمان وحدته، زمان دعوا نیست. این عالم عالم شیعه باشه یا هر دین دیگه ای باشه، مذهب دیگه ای باشه، آدم باید زمان خودشو بشناسه. در این زمان یکی از مشخصاتی که هست اینه که ممکنه خیلی ها تظاهر بکنن ولی رفتار غلطی داشته باشن. باشه، اشکالی نداره. ما خودمون رفقا تصمیم بگیریم، ما همین که اینجا نشستیم تصمیم بگیریم مسلمانای خوبی باشیم، صداقت داشته باشیم. اگه یک کسی قسم دروغ خود به خدا، به پیغمبر، به قرآن، ما قسم دروغ نخوریم. نگیم بابا هر کی شده قسم دروغ هم خوردن، اصلا ما کلن این دین رو میذاریم کنار. نه، چرا بذاریم کنار؟ ما اینقدر خوب رفتار بکنیم تا بعدها خود به خود رسوا بشن. گول آدم هایی هم که الکی خوشن، الکی خوبن، به ظاهر تظاهر میکنن، نخوریم. انشاءالله بتونیم این دوران رو به خوبی پشت سر بگذاریم و به قدرت جهان اسلام برسیم و به ظهور آن مهدی که شیعه و سنی معتقدن از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها است و خواهد آمد و جهان رو آباد خواهد کرد. جالب، اختلاف شیعه و سنی سر امام زمان میدونید چیه؟ بعضی از اهل سنت، بعضی تازه از اهل سنت معتقدن که هنوز امام زمان به دنیا نیومده. شیعه رو معتقدن که به دنیا آمده. حالا این چقدر فرق میکنه؟ مگه ما هر دومون معتقدیم که یه روزی خواهد آمد؟ تو روزنامه های عربستان با تیتر دروش یه بار من دیدم، رفته بودم حج، روزی مهدی خواهد آمد، همه هم اسمشو میدونن. بابا اینا چقدر جای خوشبختی داره، همه باید دعا کنن، همه مسلمان ها برای فرج دعا میکنن. مسیحی اومده بود دانشجوی ارمنی، میگه آقا میخوام برم جمکران، منو راه میدن. گفتم برای چی میخوای جمکران شما؟ گفت میخوام برم دعا کنم برای حضرت مسیح. شما هم دعا میکنید برای حضرت مهدی خودتون، منم دعا کنم برای حضرت مسیح. گفتم خوب، اتفاقا برو دعا کن. رفته بودن بیرون مسجد نشسته بودن، اومده بود دانشگاه، میگفتش که ما رفتیم، ما چند نفری رفتیم، چیز انداختیم و برای حضرت مسیح دعا. گفتم چه اشکال داره؟ چون ما معتقدیم مسیح هم بر میگرده. بعدم تا اونجایی که اتفاقا الان میدونید که دورانیه که مسیحیت رو هم ما باید جلب کنیم. در آیه قرآن هست مسیحی ها به شما تواضعشون بیشتره، محبتشون بیشتره از یهودی ها، اونا اشد و عداوتن هستن. مسیحی ها توشون آدم های خوب پیدا میشه، اینا رو هم جذب کنیم. نذاریم صهیونیست‌ها جنگ صلیبی را بندازن، که موفق نشدن. صهیونیست‌ها اول می‌خواستن جنگ صلیبی را بندازن، مسیحی‌ها را علیه مسلمان‌ها بشورونن. بوش بدبخت برگشت گفت جنگ‌های صلیبی را دوباره راه می‌اندازیم، آی مسیحی‌ها بیاید بریم مسلمان بکشیم. مسیحی‌ها بلند نشدن، دید نگرفت مسیحی‌ها را با مسلمان‌ها بجنگونه. خود یهودی‌ها اومدن بجنگن که غزه حمله کردن، لبنان حمله کردن، شکست خوردن. حالا هم که جنگای داخلی مسلمان ها شروع شده، دوباره اسرائیلی ها دم در آوردن، دوباره حمله به غزه رو شروع کردن. خدایا ریشه دشمنان اسلام رو بکن، ما رو زمان شناس قرار بده، ما رو اسلام شناس قرار بده، ما رو اهل پیشبینی زمانهای آینده قرار بده، ما رو اهل عبرت گرفتن از زمانهای گذشته قرار بده، ما رو اهل غنیمت دانستن زمان حال قرار بده. پیامبر گرامی اسلام چقدر سفارش می‌فرمودند به اینکه زمانهای خودتون رو چکار کنید؟ تقسیم بکنید. بهترین گل وقتتو بگذار برای عبادت و مناجات در خانه پروردگار عالم. یا ابا عبدالله، امروز میخوام ببرمتون مدینه برای همسر پیامبر گرامی اسلام عزاداری کنیم، حضرت خدیجه کبرا. پیغمبر اکرم تا آخر عمرش هر موقع یاد خدیجه میافتاد گریه میکرد، هر موقع یاد خدیجه میافتاد گریه میکرد. یا رسول الله بس دیگه، چقدر برای حضرت خدیجه گریه میکنی؟ پیامبر اکرم میفرمود نگو، خدیجه خیلی به من خدمت کرد. چرا پیغمبر وقتی گریه میکنه برای حضرت خدیجه یادش میفته ما نباید گریه کنیم؟ سنت پیغمبره. یه بار دیدم رسول خدا چند تا خانم از مکه آمدن، چقدر استقبال میکنه، عبای خودش رو زیر پای اونا پهن میکنه، هی براشون غذا میاره، بفرمایید، با مهربونی برخورد میکنه. گفتن یا رسول الله اینا خواهر رضایی شما، فامیل شما، کی هستن اینا ما نمیشناسیم؟ فرمود اینها دوستان حضرت خدیجه هستن که به مادر مکه گاهی به خدیجه من سر میزدن. خیلی حضرت خدیجه خدمت کرد به پیغمبر. اولین زنی است که ایمان آورد. تا رسول خدا آمد خانه صدا زد خدیجه من مبعوث شدم به رسالت. بلا فاصله حضرت خدیجه صدا زد اشهد و انک رسول الله، من ایمان آوردم به تو. همه مسلمان ها معتقدن اولین زنی که ایمان آورد حضرت خدیجه بود. خیلی خدمت کرد، جان خودش رو هم حضرت خدیجه در جهادی که در واقعی شعب ابی طالب بود داد. در واقع یه جورایی حضرت خدیجه شهیده هستن. شعب ابی طالب پیامبر رو محاصره کردن و اصحابشون رو با یه خورما چند روز سپری میکردن. خیلی سخت آمد بر پیامبر اکرم کار. در همون شعب ابی طالب حضرت خدیجه از دنیا رحلت فرمودن. خیلی سخت بود برای پیامبر اکرم. سال حزن قرار داده شد برای رسول خدا اون سال. داغ حضرت خدیجه خیلی سخت بود بر پیامبر گرامی اسلام و همچنین بر دختر او فاطمه زهرا که 3-4 سالش بود. هی دور رسول خدا دور میزد، یک بار فاطمه زهرا هی صدا میزد بابا اینه امی، اینه امی، مادرم کجاست؟ رسول خدا انگار دلشون گرفته باشه جواب نداده باشن. آ جبرئیل امین نازل شد یا رسول الله جواب فاطمه رو بده، دلش رو آرام بکن، یه قراری به دلش بنشینه، به او توضیح بده مادرش کجاست. آقا رسول خدا فاطمه شو بغل گرفت، فرمود عزیز دلم مادر تو الان در رضوان الهی متنعمه، ما نمیبینیم او رو ولی او جای خوبی داره. توضیح داد. بعد فاطمه زهرا این دختر 3-4 ساله آرام گرفت، صدا زد بابا راضی شدم، باشه، همین که با مادرم جای خوبی هست. یه دختر 3 ساله ایم تو خرابه شام صدا زد من بابا مرو میخوام. همین سوال رو کرد، همین درخواست رو کرد. باید نوازشش میکردن، باید دلداریش میدادن، نه این که سر بریده باباش رو مقابل چشمش قرار بده. علی لعنت الله الرحمن.
بیان معنوی نقطه های آه.